بله، گفتم یه خاطره میخوام واسهتون بگم. چند روز پیش همین در آستانه سال تحصیلی امسال در فضای مجازی دیدم که یه نفر به من پیام داد که معصومه نوازنده، شما خودت دوست کلاس اولی من هستی، من فلانی ام، تو رو خدا اگه خودتی به این پیام پاسخ بده. و بعد از 40 سال دوست کلاس اولی منو پیدا کرد و این خیلی اتفاق قشنگ بود. گفتم که دوستی ها شکل میگیره و شاید سالهای سال ولی به هر حال زندگی یک نقشایی داشته باشه، داستانایی داشته باشه که هم دیگر نبینیم، ولی اگر اون پیوند قشنگ اتفاق افتاده باشه همون سالهای اول تحصیل، هیچ وقت هم دیگر فراموش نمیکنم و یه روز دوباره هم دیگر پیدا میکنم و این برای من خیلی خوشایند بود و هر دومون خیلی خوشحال شدیم. خب ان شاءالله که دوستی ها پایدار باشه و اینکه دوستی ها به گونه‌ای باشه که قدر همدیگر بدونن. اما در هفته دفاع مقدس هم هستیم. باورتون میشه که 36,000 شهید دانش آموز داریم ما؟ بله، 36,000 دانش آموزی که در کشور در برهه‌های حساس و سرنوشت ساز کشور نقش آفرینی کردن، حماسه آفریدن. دوست دارین برخی از اسامی این بزرگواران رو خدمتون بگم؟ شهید بهنام محمدی، شهید حسین فهمیده، شهید سید حمیدرضا سیاه‌پوش، شهید امیر جمشیدی، شهید حسن محمد رحیمی، شهید سفر تقوی، شهید محسن مهردادی، شهید عبدالحمید رحیمی، شهید حسین کیانی نیا، شهید بهمن بگزاده، شهید علی رضا کریمی، شهید علی حیدری، شهید ناصر رازی.
من سید عبدالرسول مهدوی ازامی از کرمان هستم.
بله، شما چند سالتونه؟
بله، من الان 15 سالم.
بله، چند تا برادر داریم؟
من 2 برادر دارم، یه دون کوچکتر از خودم، یه دون بزرگتر.
بله، چند روز اومدی به اینجا که؟
من الان حدوداً 40 روز میشه.
بله، شغلت چیه؟
من محصل هستم، من سال اول نظری.
بله، تا حالا در خط اول رفتی شما؟
بله.
اگه خاطراتی از خط اول داری، اون شبی که اونجا بودی برام توضیح بدی.
من یه خاطره دارم که حدوداً 2 روز پیشم بود. من با یکی از برادرها وایساده بودیم که اون با من میخواد عکس بگیره. ما دوربین دادیم، عکس گرفت، گفت شاید شهید شدم، عکس گرفت. وقتی هم که عکس گرفت، روز یک دقیقه بعدش خبرم شهید شد.
گریه میکرد میکنم من میخوام بیام خند. منم قولش دادم که بعد صبح میفرستمش خند. حالا اومدم پیشش چونگم میخوای بریم اینجا؟ آره میخوام بریم.
آره؟
آره بله، من خیلی مشتاق خط بودم، حالا بس برم خط.
این خط اصطلاحی چیه؟ خط مقدم جبهه است؟
بله.
اولین ردیف ها؟
بله، خواهم برم اونجا با برادر رزمنده یه خود جان فشانی.
اسمت چیه تو؟
من حسین ابرقوی ازامی از قم، که برای پیروزی اسلام و برای یاری رزمندگان اسلام به زیبهای حق اومدم تا صدای حلمن ناصر ینصرنی امام رو
پاسخ بگویم. من بیدم محصلی شما؟
بله، من کلاس سوم راهنمایی هم اومدم اینجا.
امتحانات دادی اومدی؟
بله امتحان. بله
ها؟
بله.
پسرم تو چی؟ اسمت چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوندی که هست، هستی بخش روح الله. من محمد تقی کرامتی اعزامی هستم.
از قم هستی؟ بابا چی کار هست؟
کارمند بانک.
کارمند بانک. شما پدر چی کار هست؟
من پدر من بقاله.
بقاله. خب تو چطور شد اومدی؟ محصل هستی یا نه؟
طلبه
هستی؟ شما چی باشی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد بافنده ازامی هستم، آمدم به اینجا.
شما محصلی؟
نه.
ها.
4 سال کارگرم.
4 سال کار میکنی؟
نه.
پدرتون چی کاره؟
پدرم یه بقالی جزئی داره.
تو پدر بعد؟
شما خودتون رو عرف کنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با درود به رهبر کبیر انقلاب تمام کنم. من خلال گل محمدی ازامی از بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 30 جاست.
بله، شما چند سالتونه؟
من 15 سال.
بله، دانش آموز هستی؟
بله، من 15.
بله، چی شد که بیان به جبهه؟
من وقتی که گفتم که باید به هم بزرگ برن و از میهن اسلامی و اسلام دفاع کنن و آماده شدی که بیان برای جهر.
بله، الان آزم کجا هستی؟
آزم جهر کوه خط بقیده.
بله، الان چه احساسی داری که آزم خط اول هستی؟
احساسی داری که الان مجرده که بچه های ازام بشن الحمدلله خط تمام گرفته بشه و دستن سرکون بشه.
درود بر همه رزمندگان شهید راه وطن، به خصوص دانش آموزانی که صداشون رو شنیدیم و همه کسی که جان فشانی کردن از کلاس و درس و مدرسه و رویاها و آرزوها و خانوادهشون گذشتن برای برپا ماندن پرچم ایران عزیز، اسواریش، آبادانیش و برای اینکه حریمش حفظ بشه ما امروز با آرامش زندگی بکنیم. یادشون گرامی باد. ساعت خدمتتون اعلام بکنم 9:37 دقیقه است. اینجا روزانه یه رادیو گفتگوست.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزانه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
امیدوارم که امروز صبح رو با تندرستی آغاز کرده باشین، سر حال بوده باشین، بلند نشین یه موقع ببینی آی سرم درد میکنه یا یکی از اعضای بدنتون درد بکنه. به هر حال همه اعضای بدن جایگاه و وظیفه دارن و مهم هستن که به هر حال سلامت باشه، درد نداشته باشین، مشکل نداشته باشه. اما برخی از اعضا خب چون عملکردشون فوق‌العاده پیچیده است و روی عملکرد باقی اعضا هم تأثیر میگذارن، خیلی باید بیشتر حواسون باشه، مثل مغز و همین قلب. بله، قلب عمل کرده وظایف حیاتی بدن رو بر عهده داره و کارش
من با قلبم کارآفرینی میکنم.
من با قلبم از آدمها پرستاری میکنم. من با قلبم سلامتی رو به آدما هدیه میدم.
من با قلبم برای کشورم افتخار میارم.
من با قلبم لحظه‌ها رو ثبت میکنم.
من با قلبم شهر می‌سازم.
من با قلبم نسل آینده رو پرورش میدم.
من با قلبم غذای خوشمزه درست میکنم.
من با قلبم سر می‌کنم.
من با قلبم ماشین رو تعمیر می‌کنم.
بله، این صدای حیات بخش رو شنیدیم. شنبه به نام روز جهانی قلب نامگذاری شده تا بیشتر درباره اهمیت اون و مراقبت‌های لازم از این عضو مهم صحبت بشه، نمیدونم توصیه بشه، یادآوری بشه. به هر حال خیلی نکته مهمه. در روز جهانی قلب سعی میشه حرکت‌های نمادینی انجام بشه تا مثلا در سبک زندگی روزمره و اینکه در طول عمر مراقب خودمون باشیم تا این عضو بتونه به خوبی کارش رو بدون مشکل انجام بده. بیمارستان قلب تهران هم قرار شنبه در روز جهانی قلب مراسم ویژه قربالگری برای مردم انجام بده و این هم اتفاق خوبیه. حالا گفتیم که اطلاع رسانی بکنیم و شایسته است که راجبش صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر باشغانی فراهانی، متخصص قلب و عروق، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و ریاست محترم بیمارستان قلب تهران. آقای دکتر باشغانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید به مجله علمی روزانه رادیو گفتگو و پیشاپیش روز جهانی قلب رو به شما تبریک میگم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که سلامتی روزی همیشه شما باشه.
متشکرم. خب از این مراسم بفرمایید، روز جهانی قلب قراره که چه کار خوبی انجام بشه در بیمارستان؟
خدمت عرض کنم که مرکز قلب تهران به عنوان شاید یکی از برجسته ترین مراکز در واقع قلبی کشور از چند سال قبل ایجاد کرده بخش یا دپارتمان پیشگیری بیماری قلبی عروقی رو. ما تنها بیمارستان کشور هستیم که یک دپارتمان مستقل داریم که رویکرد اصلیش در واقع قربالگری، ارتقای سواد سلامت قلب و عروق مردم عزیزمون و طراحی مداخلات جامعه محور در این راستا هست.
درسته.
خب شنبه روز جهانی قلب هست و خب دوستان من از ساعت 7 صبح تا 6 بعد از ظهر برنامه‌های متنوعی رو برای عموم شهروندهای تهرانی و عزیزانی که میتونن حضوری خدمتشون توی مرکز قلب باشیم تدارک دیدن. ما در واقع توی سلامت قلب و عروق چند تا نکته مهم داریم که سعی کردیم به صورت نمادین ایستگاه‌هایی رو برای هر کدوم از اینها توی مرکز قلب فراهم کنیم. خب بحث اول این هستش که آیا مردم عزیزمون علائم مهم بیماری‌های قلبی و عروقی را می‌دانند و آیا خود قربالگری انجام می‌دهند یا نه؟
بله.
مثلا درد قلبی چه مشخصاتی داره؟ مثلا تپش قلب کدومش خطرناکه؟ خدا نکرده سنکوب یا در واقع اختلال گذرای هوشیاری رو تجربه کردن یا نه؟ اینا چیزاییه که مردم عزیزمون باید اطلاعات کافی راجبش داشته باشن و اینکه کدوم یکی از این موارد باید اونها رو سوق بده به اینکه برن به یه مرکز قلبی عروقی و ارائه خدمت تکمیلی رو اونجا مطالبه بکنن.
بله.
خب یه ایسکا برای این داریم، ما یه اپلیکیشنی داریم تحت عنوان قلب ما .ir که رو سایت مرکز قلب وجود داره، یا همین رو اگر عزیزان تایپ کنن توی در واقع چی سرچ انجین ها قلب ما .ir یک در واقع نرم افزار وب بیس در واقع در خدمتشون هست که میتونن وارد بشن و تمام جنبه های سلامت قلب و عروق رو اونجا قربالگری بشه، ریسک بروز حوادث قلبی و عروقی رو در 5 سال آینده براشون محاسبه بکنه، بهشون بده توصیه های بروز راهنماهای بالینی قلب و عروق رو به صورت مجازی در اختیارشون قرار بده. خب بررسی ریسک فاکتورها مثل فشار خون،
بله،
مثل دیابت، مثل
اینا خطراتی که مواجه هستن دیگه. حالا
نه خب خیلی ها نمیدونن، مثلا ما در قربالگری پرسنل خودمون در سال گذشته که ما 1500 پرسنل داریم که در بهترین مرکز قلب کشور هستن، 100 نفر پیدا کردیم که نمیدونستن دیابت دارن یا فشار خون دارن یا چربی بالا دارن.
عجب.
واقعیتش اینه که تمام کسایی که بالای 20 سال هستن باید عوامل خطر قلب و عروقی رو قربالگری بکنن.
درسته.
یعنی باید حتما یه بار فشارشون رو بگیرن، باید حتما یه بار سطح چربی خونشون رو بگیرن، حتما باید یه بار قند خونشون رو چک کنن.
بله.
ما به صورت نمادین ایستگاهی برای تک تک این ریسک فاکتورهای مهم داریم که همکاران عزیز من آمادن که ارائه خدمت بکنن به صورت رایگان. و خب موضوع دوم سبک زندگیه.
یکی
از مشکلات مهم ما تو پژوهش‌هایی که ما تو سطح کشور داریم مثل مطالعه استپ کشوری هست و مطالعاتی که خود مرکز قلب تهران بورس شهر تهران انجام داده، واقعیتش اینه که فعالیت فیزیکی تقریبا تو جمعیت ما فراموش شده.
متاسفانه. چه اشاره خوبی داشتین آقای دکتر باشاغانی. حالا میخوام اینو بگم خدمتتون که ما خیلی هم مصدی اوقات نشیم.
بله.
حدود 10 سال پیش بود در یک برنامه سلامت محور با یکی از اساتید قلب و عروق از همکاران محترم شما، اسمشون رو به خاطر نمیارم، ولی اون مطلبی که عنوان کردن برای همیشه تو ذهنم مونده، من ازشون خواستم در این برنامه رادیویی گفتم یه توصیه کوتاه برای ما بفرمایید که ما قلب سالم‌تری داشته باشیم. ایشون گفتن غصه نخورید. حالا امروز ما می‌خوایم که از آقای دکتر باشاغانی فرانی هم یه نصیحت بشنویم چیکار بکنیم قلبمون رو سالم نگه داریم. ایشون گفتن غصه نخورید چون غصه خیلی به قلب ضربه می‌زنه. شما بفرمایید.
دارم که خدمت شما با یه جمله بگم که در واقع خیال همه راحت بشه، ولی واقعیتش اینه که یه جمله نیست.
بله.
ولی اگه بخوام مهمترین توصیه رو بکنم،
یه دونش رو بفرمایید.
بله. بله. به نظرم سبک زندگی خودمون رو تغییر بدیم.
بله.
شامل 3 پیشنهاده. 1، فعالیت فیزیکی حداقل 7000 قدم در روز.
بله.
اگه هیچ کاری نمی‌کنیم حداقل 45 دقیقه ورزش یا حداقل 7000 قدم در روز بردارید.
بله.
بله. توصیه دوم این که سعی کنیم از کربوهیدرات‌ها کمتر استفاده کنیم. قبلا روی چربی‌های اشباع غیر اشباع خیلی تبلیغ شد، ولی واقعاً که مطالعات الان میگن که نون، سیب زمینی، برنج،
ماکارونی، بله، درست،
محدود کنیم یا رد کنیم. و اینم توصیه دوم من. و توصیه سوم هم در واقع اینی که سعی کنیم شادی برای خودمون ایجاد کنیم.
دقیقاً.
اون چیزهایی که ما رو شاد میکنه بهشون فکر کنیم. خیلی چیزا هستش که میتونیم تأسفش رو بخوریم یا افسوسش رو بخوریم، ولی چیزی به زندگی ما اضافه نمیکنه.
درسته.
ولی فرصت ها رو برای شاد زندگی کردن
از دست ندیم. و خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. امیدوارم که روز جهانی قلبم به خوبی برگزار بشه در بیمارستان قلب و سایه شما و همه متخصصین بر سر مردم باشه و ان شاءالله مردم رعایت بکنن، کمتر دچار بیماری قلبی بشن. متشکرم، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
موضوع و دغدغه از شما، پیگیری با ما 30035 رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5.
اما دوستان خدمتون عرض کنم که خانم میردخان یکی از هزاران معلم مرز و بومه که امید و زندگی رو به دانش آموزانش بخشیده و با عشق بسیار به دانش آموزان مدرسهش مثل نازنین فاطمه آموزش میده. خانم میردخانی در مدرسه باغچبان یزد خدمت میکنند.
مدرسه باغچبان یزد با دانش آموزانی ناشنوا.
نداشتن این حواس 100% تبعات خاص خودشو داره.
اما نازنین فاطمه که علاوه بر ناشنوایی نابیناست.
نازنین سلام. سلام، خوبی؟
زندگی در دنیای سکوت و تاریک.
چطور می‌خوای بچه آموزش بگیره؟ هم مشکل شنوایی داره، هم مشکل نابینایی داره.
اما با حضور معلمی به نام خانم میردهقان دنیای سکوت و تاریک روشن شد.
فصل پاییزه، فصل پاییز چیکار میکنیم؟
آموزش در این شرایط به تدبیر و ابتکار نیاز داره.
دست
تمام حروف ها رو با لمس صورت، لمس اندام گفتاری، لمس دست با این به چه کار میکنم؟
مثلا به اینجوریه. نازن چی؟ بگو. به.
خیلی دلسوزانه با این بچه رفتار کردم، آموزش بهش دادن.
روز به روز بهتر شد.
ای چیه؟ مو آفرینه. ای چیه؟
ابرو.
خواستی من باش بریل کار کنه، مجبور شدم که خودم هم بریل یاد بگیرم. بگو.
مامان.
بنویس.
کم کم کلمات بر زبانش جاری شد.
نو آفرین.
دقیقاً پای فاطمه نشستن دیگه.
اما جالبتر از اینها رابطه این معلم و شاگرده.
یک لحظه نازنین فاطمه سعادت بدون معلمش نمیتونه باشه و بیقراری میکنه.
اگه پایده خیلی ازش دور باشم مدام صدا میزنه خانم بیا، خانم بله بله.
یعنی این قد دست به صورت این خانم میماله، قد دست این خانم میبوسه که اصلا دل آدم
کرد. واقعا من فکر میکنم که مادر دوم فاطمه.
مثل بچه خودتون دیگه.
ولی حتماً
همه معلم ها رو به صف کردیم و از نازنین فاطمه خواستیم خانم میردهقان رو پیدا کنه.
دوست دارم که هر کلمه یا هر حرفی و هر محتوای آموزشی که بهش میگم باعث میشم که این دنیای سکوت و تاریکیشو واقعا از بین ببرم.
کم کم این همه عشق و محبت نتیجه داد.
18 تا از 32 تا حرف فارسی را تا به حال یاد گرفته. مثلا من کیم نازن؟
خانم.
مثلا مامان. بگو.
مامان.
تا جایی که فاطمه دانش آموز کلاس اول ابتداییه و دانش آموز ممتاز این مدرسه.
آفرین به معلم دلسوز و نازنین فاطمه عزیزم که انشاءالله آینده فوق‌العاده‌ای خواهد داشت و خواهد درخش برای خودش، خانوادش و برای کشورش. اما دوستان بریم سراغ داستان سرویس مدرسه. سرویس مدرسه برای دانش آموزان این روزها با یک ساماندهی جدیدی به هر حال خودش رو عرضه کرده. و سر سامون گرفته، خودروها برچسب دارن، در سامانه ثبت شدن، قیمت ها همه تعیین شده و باید در کنار هزینه های دیگه دانش آموزان حالا این هزینه هم پرداخت بشه. چند روز پیش از مشکلات و مواردی که دانش آموزان از استثنایی در حالا تختی کار معلم ها بود و اینها صحبت کردیم. خب حالا هزینه های رفت آمد این عزیزان هم هست دیگه، اما رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی گفته که سرویس مدارس دانش آموزان استثنایی رایگانه. من خبر خیلی خوبیه، فکر کردیم که شایسته است که بهش بپردازیم. آقای حجت الله الماسی، رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی، سلام و درود بر شما.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام از شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم آقای الماسی، خبر خیلی خوبی بود که به گوش ما رسید، ما هم گفتیم به گوش همه برسونیم، شما کامل ترش بفهمید.
بله، عرض کنم که یکی از مأموریت‌های مهم سازمان آموزش پرورش استثنایی، البته در رأس وزارت آموزش پرورش، اینه که تا اون جایی که مقدوره امکان تحصیل و حضور در مدرسه برای همه دانش آموزان با هر شرایط و ویژگی‌هایی دارن فراهم بشه. برای دانش آموزان استثنایی با توجه به اینکه تعداد مدارسش متناسب با تعداد دانش آموزش کمه، هزینه سرویس بالا بود. مثلا در یک شهری با 200-300 هزار جمعیت یک مدرسه برای بچه های با آسیب بینایی داره. طبیعتا وقتی توی شهر یه دونه هست، هم مسیر حرکت ماشین ها زیاده، هزینه بالاست. هزینه نسبت به دانش آموزان عادی هزینه سرویس بالا بود.
بله.
در سال 402-403 متوسط ماهانه به ازای هر دانش آموز ما 1,000,000 تومان هزینه داشت. در حتی شهرهای نه فقط پایتخت و شهرهای خیلی بزرگ رو ما در این حوزه داشته باشیم. در سال 402-403 تلاش زیادی شد، همه خیرین، شهرداری ها و خود سازمان، بودجه دولتی سازمان، که اینو بتونیم برای همه رایگان کنیم، اما محقق نشد 100%.
بله. و چگونه شد که این کار بزرگ انجام شد؟
اما در سال 403-404 یعنی از سال قبل، با حمایت دولت جمهوری اسلامی هم و نمایندگان محترم از شورای اسلامی،
بله،
یه بخش مهمی از این بودجه دیده شد.
درسته.
در بودجه سازمان آموزش پرورش استثنایی در نظر گرفته شد، اما باز نیاز به همراهی شهرداری ها که طبق قانون اونا مجاز به همکاری هستن.
بله.
و همکاری خوبی هم داره انجام میشه و باز هم پیشبینی هایی کردیم که با استفاده از خیرین ما امسال انشالله به فضل خدا در 1403-404 سرویس رو برای همه دانش آموزان رایگان میکنیم. بیا وزیفه مونه که تامین بکنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای الماسی، ممنونم با این خبر خوب. من با شما هم خداحافظی میکنم، زحمت کشیدید این فرصت رو به ما دادید و با این خبر خوب هم به هر حال میخوایم با شنونده هامون خداحافظی بکنیم و تشکر بکنیم که یک هفته خواهش میکنم یک هفته شنونده هامون کنار ما بودن و امیدواریم که همه دانش آموزا سال تحصیلی خوبی داشته باشن، بهشون خوش بگذره، یک عالمه علم آموزی بکنن. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
داشته یاد و خاطره دلاور مردان 8 سال دفاع مقدس، در این فرصت بخشی رو با موضوع دفاع مقدس به عنوان روایت ناتمام براتون آماده کردیم، بشنوید.
رضا بگوش باشید.
روایت ناتمام.
می گفت میخوام با خون گلوم بنویسم
یا زهرا سلام الله علیها. شهید برونسی روز قبل از عملیات بدر روحیه عجیبی داشت. مدام عشق میریخت و میگفت دارم از بچه ها خداحافظی میکنم چون که خواب دیدم. تو خواب بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دیدم که فرمود فردا مهمان ما هستی. محل شهادتم نشونم داد. همین چهارراهی که تو منطقه عملیاتی بدر محل فرود هلیکوپتره و به طرف نفتخونه و جاده آسفالت بصره الاماره میره. من تو همین چهارراه باید نماز بخونم تا وقتی که پرواز کنم. قبل از اینکه عملیات بدر شروع بشه ما به عنوان مسئول پشتیبانی میرفتیم خدمت فرماندهان، از جمله شهید برونسی. ظهر بود، ساعت حدود 11:30-12 بود. کنار فرمانده گرداناش نشسته بود. از جمله یکی از فرمانده ها شهید فرومندی بود که نشسته بود. من جلو رفتم و احوال پرسی کردم و بعدش در مورد عملکرد گردان ابوالفضل علیه السلام که تو عملیات تشکیل شده بود سوال کردم که از نحوه پشتیبانی عملیات خیبر راضی بودین؟ گفت من که از کار راضیم، خدا ایشالله کمکتون کنه. اما یه چیزی به من گفت که خیلی تکونم داد.
من گفتم آی برونزه شما زیاد حالا مجروح شدی، ده ها بار ترکش خوردی مجروح شدی، بازنجون بم آفت نداره. من اینجوری بهش گفتم، ایشون خندید گفت نه دیگه، من یقین دارم که این عملیات آخری من است.
من خودم شنیده بودم میگفت من از دست زهرای مرضیه اینی که شهید میشم رو دریافت کردم، مطمئنم این جنگ تمام نمیشود و من شهید میشم.
دشمن تصمیم گرفته و تحت شرایطی این منطقه را از دست نده و عقب نشینی نکنه. بذار تمام توانش رو گذاشته بود. آخرین تماسی که ایشون داشت، حرفی که زد، گفت که تا برونسی زنده هست، چهارراه خندق سقوط نخواهد کرد. در اون منطقه به وسیله خمپاره‌ای که به پهلوی چپ شهید برونسی اصابت کرده بود، به درجه رفیع شهادت نائل آمده.
گفت ما از عملیات خیبر سالم برگشتیم. این دفعه به شما درباره اون دستوری که حضرت امام در مورد منطقه بصره دادن میگم که اگه بخوایم به اهدافمون برسیم من دو راه بیشتر ندارم. میگفت این دفعه یا به اهدافی که نظر حضرت امامه میرسیم و یا اینکه جنازه من برمیگرده. به غیر از این دو راه، راه دیگه‌ای وجود نداره. خیلی برام جالب بود. بعد با خودم گفتم آقای برونسی اینطوری محکم صحبت نکن. گفت قطعا هیچ شکی ندارم. تو این عملیات یا به اهدافی که نظر امامه میرسیم یا اینکه جنازه من برمیگرده. بعد از عملیاتم دیدم که واقعا همینطوری شد. حتی جنازه شهید برونسی هم برنگشت.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و آنها پیروز و رستگارند.
همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. امروز هم قراره که برنامه مهر شریف رو بشنوید. همکارانم